رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما در آیه مبارکه انما انت منذر ولكل قوم هاد، این آیه مبارکه به کمک حدیثی که در ذیلش از پیغمبر اکرم وارد شده است، از بهترین ادله قرآنیه امامت و ولایت و خلافت امیرالمؤمنین است بعد رسول الله بلا فصل. طبق قاعده اسامی روات این حدیثی که در ذیل آیه مبارکه آمده از صحابه و از طبقات علما ذکر کردیم. قسمتی از احادیث رو خوندیم و بیان کردیم صحت قسمتی از احادیث را سندن. نوبت میرسد به اشکالاتی که در این استدلال ذکر شده. همچنانی که مستحضر هستید، در استدلال به حدیث سه جهت باید تمام بشه. هر حدیثی که مورد استدلال قرار بگیره برای هر مدعایی سند باید تمام بشه، دلالت حدیث بر مدعا باید تمام بشود، و اگر معارضی داشته باشد معارض را هم باید رفع کرد یا دفع کرد معارضه را. اشکالاتی که مطرح شده دور همین سه مطلبی که عرض کردم دور میزند و محور این اشکالات تارتن مناقشه سندی است، تارتن مناقشه دلالی است، و تارتن ذکر معارض است. و ما طبق امانت علمی و منهجی که از روز اول داشتیم تمام مطالب اونها را میخوانیم تا بعد رسیدگی کنیم و جواب بدهیم که پس از اتمام این مرحله استدلال ما تمام خواهد شد. البته وجه دلالت را دوباره بر امامت امیرالمؤمنین توضیح بیشتری خواهم داد. به ترتیبی که قبلا نوشتم و در اختیارتون هم قرار گرفته کتاب، اولین کسی که اشکال کرده در استدلال به آیه مبارکه ابوالفرج ابن الجوزی است. بین ابوالفرج ابن الجوزی و سبط ابن الجوزی نباید اشتباه بشود. ابوالفرج ابن الجوزی در تاریخ 597 هجری قمری وفاتشه و از بزرگان محدثین و مفسرین و رجالیین آیون قرار داره. سبط ابن الجوزی نواده دختری این ابن الجوزی است که عرض کردیم، صاحب کتاب تذکرت الخواص و غیر این کتاب از کتب. ابوالفرج ابن الجوزی تفسیری داره به نام زاد المسیر فی علم تفسیر که چاپ شده و هست، زاد المسیر فی علم تفسیر. در ذیل این آیه مبارکه میگوید و قد روى المفسرون من طرق، مفسرون روایت کردند اونم نه از یک طریق، من طرق، و قد روى المفسرون من طرق. بعد اشکال میکنه، لیس فیها ما یثبت، همه این طرق دروغ است. خب عن سعید ابن جبیر، به طرق عدیده ای روایت شده از سعید ابن جبیر عن ابن عباس، این طرقی که منتهی میشه به سعید ابن جبیر، لم یثبت منها شیئون، هیچ سندی درست نیست از این طرق. قال ابن عباس لما نزلت هذه الآیه وضع رسول الله صلی الله علیه و آله یده على صدره فقال انا المنذر و اومأ بیده، اشاره کردن حضرت الى من کب علی، به سوی حضرت امیر اشاره کردن، فقال انت الهادی یا علی بک یهتدا من بعدی. پس ایشون اقرار میکنه که مفسرون، نه یک مفسر، مفسرون روایت کردن من طرق، نه از یک طریق، روایت کردن از سعید ابن جبیر، اما این طرق لم یثبت، هیچ طریقی از اینها ثابت نیست. بالاتر از این در آخر عبارت میگوید و هذا من موضوعات الرافضه، و این حدیث از جعلیات شیعیان است. و هذا من موضوعات الرافضه. در زاد المعاد جلد 4 صفحه 307 ابن الجوزی این مطلب را دارد. پس این اشکال سندی است بر روایت سعید ابن جبیر عن ابن عباس. در اینجا به طور اجمال عرض می کنم که اگر تمام این طرقی که منتهی میشه به سعید ابن جبیر عن ابن عباس صحیح نباشد، خب این طرق صحیح نیست، روایت سعید ابن جبیر عن ابن عباس صحیح نیست، اما سایر روایات از امیر المؤمنین و غیر امیر المؤمنین که خوندیم، ابن الجوزی اگر انصاف داشت، اگر مخلص بود در عملش و حسن نیت داشت، اقلن احادیث دیگر را هم اشاره میکرد، و اگر واقعا از نظر او اون احادیث هم اشکال داشتن، اشکالش را ذکر میکرد. قاعده اینه دیگه. الان اگر کسی این عبارت را ببینه و اطلاع از جاهای دیگر نداشته باشه، تصورش این خواهد شد که این حدیث منحصر است به این طرق، دیگه طریق دیگری نیست، حدیث دیگری نیست، و این طرق هم لم یثبت منها شیء. التفات میکنید که اونا چجوری بحث میکنن وقتی میرسن به جایی که ارتباط پیدا میکنه به امیرالمؤمنین، این روش کارشونه. خب این کلام ابن الجوزی. بعد نوبت میرسه به ذهبی. ذهبی همچنانی که عرض کردم کتاب مستدرک حاکم نیشابوری را تلخیص کرده. تلخیص مستدرک با خود مستدرک چاپ شده. هر جا که حاکم نیشابوری تصحیح کرده حدیثی را که با مذاق ذهبی سازش ندارد، ذهبی در اونجا بیان کرده که نخیر این طور نیست، این دروغ است، این صحیح نیست، این ضعیف است، این دروغ است، این موضوع است. در اینجا پس از اینکه حاکم نیشابوری گفته است که هذا حدیث صحیح، میگوید قلت بل کذب قبح الله واضعه. نخیر این حدیث دروغ است و خدا روی اون کسی را که این حدیث را جعل کرده سیاه کند، خدا سیاه کند روی اون کسی را که این حدیث را جعل کرده. این کلام ذهبی است در کتاب تلخیص المستدرک که این سندی که حاکم نیشابوری آورده و تصریح کرده به صحتش، این سند را ذهبی میگوید کذب و خدا مفتزح کند، روسیاه کند کسی را که این را جعل کرده. در کتاب دیگرش به نام میزان الاعتدال که کتاب رجالی معروف ذهبی است، البته غیر از این کتاب متعدد کتاب داره در رجال، به این کتاب استناد میکنن و ازش خیلی نقل میکنن. در یک جا نقل میکنه این حدیث را به سند طبری صاحب تفسیر نقل میکنه که در طریق طبری کی هست؟ معاد هست، شخصی است به نام معاد. ذهبی میگوید و معاد نکرتون، معاد نکره است، معرفه نیست، همون اصطلاح نحوی نکره است، از نظر ما شناخته شده نیست، مجهوله، نکره است. از اینجا معلوم میشه که بقیه رجال سند طبری مشکلی ندارن. و معاد نکرتون فلعل الافت منه، شاید آفت این حدیث یعنی نقطه ضعف سند این حدیث در این شخص باشه، در معاد باشه. فلعل الافت منه، این در جلد یک صفحه 484. پس دو عبارت از ذهبی نقل کردیم در رابطه با دو سند، یک سند سند حاکم نیشابوری، یک سند سند ابن جریر طبری معروف. در اونجا کذبون، در اینجا در سند شخصی است به نام معاد و معاد نکرتون فلعل الافت منه. بعد از ذهبی ابن کثیر چی گفته؟ ابن کثیر هم پیش ابن تیمیه درس خونده، هم پیش ذهبی درس خونده، دیگه خیلی دو آتیش هست، هم شاگرد ابن تیمیه باشه و هم شاگرد ذهبی باشه. ابن کثیر در تفسیرش وقتی نقل میکنه روایت طبری را میگوید و هذا الحدیث فیه نکارتون، این متن قابل قبولی نیست. و هذا الحدیث فیه نکارتون، متن را خدشه کرده، قابل قبول نیست. نمیگه فلان شخص در سند اشکال داره، هذا الحدیث فیه نکارتون. اون وقت یک انصافی به تعبیر بنده به خرج داده. پس از این که روایت طبری را نقل کرده و این اشکال را گفته، به سند دیگری باز این حدیث را آورده و در این سند دیگر خدشه‌ای نکرده، و اون سند عبارت از اینه که وقال ابن ابی حاتم، این همون صاحب تفسیری است که عرض کردم مکرر، که میگن ابن ابی حاتم در این تفسیر که اخیراً هم چاپ شده ملتزم هست به نقل احادیث صحیحه، یعنی قرآن را با احادیث صحیحه تفسیر کرده است. او روایت میکنه، ابن ابی حاتم میگه حدثنا علی بن الحسین حدثنا عثمان بن ابی شیبه حدثنا المطلب ابن زیاد عن السدی عن عبد خیر عن علیین، که این روایت را در مسند احمد به همین سند داشتیم و تصحیح کردیم این سند را و نقل کردیم که صاحب مجمع الزوائد هم تصریح دارد به وساقت رجال سند مسند احمد، این همون سنده. پس ابن ابی حاتم هم سند صحیح آورده در ذیل آیه مبارکه. بعد میگوید ابن کثیر که قال ابن ابی حاتم و روی عن ابن عباس فی احد روایات، ابن ابی حاتم گفته که در یکی از روایات روایت از ابن عباس نقل شده و عن ابی جعفر محمد ابن علی نحو ذلک، و از ابو جعفر محمد ابن علی یعنی کی؟ امام باقر علیه السلام، نحو ذلک هم روایت شده. این دوتا سند را ابن کثیر ذکر کرده، بلکه هر سه سند را ابن کثیر، یک سند ابن ابی حاتمه، یک سندی است که میگوید عن ابن عباس، یک سند هم ابن ابی حاتم میگوید عن ابی جعفر محمد ابن علی، که میشود سه سند، و ابن کثیر در این سه سند خدشه نکرده، اما در سند محمد ابن جریر طبری خدشه کرده. هذا الحدیث فیه نکارتون. و ما اساساً حق داریم استدلال بکنیم، یعنی احتجاج بکنیم بر مخالفین، به این ترتیب که اگر عالمی بزرگی از بزرگان اونها در یک موردی مطلبی را به چند سند ذکر بکنه، نسبت به یک سند دو سند خدشه بکنه، نسبت به بقیه اسانید سکوت کند، این سکوت چون در کجاست؟ سکوت در وقتی است که در مقام خدشه کردن است، سکوت فی موضع الخدشه، در موضع مناقشه سکوت کرده، که داریم میبینیم نسبت به بعضی از اسانید خدشه کرده، نسبت به بعضی از اسانید که اینا رو پشت سر هم ذکر کرده سکوت کرده خدشه نکرده، عدم خدشه و سکوت در چنین مقاماتی ظهور دارد در موافقت بر این سند، و الا اگر خدشه ای از نظر او بود میبایست مثل اون حدیث قبل، مثل سند قبل خدشه میکرد. پس سکوت در موضع طعن و جرح و خدشه و اشکال ظهور دارد در این که این سکوت یدل و ظهور دارد در این که رضا دارد به این سند و قبول کرده از این سند را. خب ما بعدن بر سر سند محمد ابن جریر طبری که ایشون خدشه فرموده بحث خواهیم کرد. نوبت میرسه به ابو حیان، ابو حیان اندلوسی. ابو حیان اندلوسی را شما قاعدتا آشنا هستید، چون در کتب نحویه در همین شروح الفیه در همین کتاب سیوطی ابو حیان را مکرر به شما گفتن. قال ابو حیان، قال ابو حیان، ابو حیان اندلوسی از بزرگان مفسرین و از بزرگان علوم ادبیات عربه. تفسیری داره به نام البحر المحیط، تفسیر بزرگی است که این تفسیر چاپ شده و در اختیار هست. در ذیل این آیه مبارکه میگویند عن ابن عباس لما نزلت این آیه وضع رسول الله صلی الله علیه و آله یده على صدره وقال انا منذر، تا آخر حدیث. بعد اشکالش عبارت از اینه، خوب گوش بدید: و ان صح ما روی عن ابن عباس مما ذکرناه فی صدر هذه الآیه. حالا این اینو این شرطیه بگیریم که میشه اگر صحیح باشد این حدیثی که از ابن عباس روایت شد، اگر این این را این وصلیه بگیریم پس خدشه در سند نیست. شما که اهل ادبیات هستید به عبارت مراجعه کنید، تأمل کنید که آیا خدشه سندی هم کرده. اگر این شرطیه باشه، اگر این وصلیه باشه که خدشه سندی ندارد، میگوید هر چند که این حدیث عن ابن عباس صحیح است، فإنما جعل الرسول صلی الله علیه و آله علی ابن ابی طالب مثالا من علماء الامت و هداتها. خوب دقت میکنید چیکار داره میکنه و چی میخواد بگه. بعضی از آیون دیشب چنین به نظرشون آمده بود و میگفتن به این که اساسا آیه مبارکه در مقام بیان یک کبرای کلی است که بعد از پیغمبر اکرم که منذر است، در امت در هر زمانی هادی باید وجود داشته باشد و این احادیث تعیین مصداق می کند. این کلام ظهورش در همینه که اگر این روایت صحیح باشد سندن، یا هر چند این روایت صحیح باشد سندن، که این این وصلیه باشه یا این شرطیه. این دقت ها لازمه ها. اگر خدشه سندی کرده باشه پس خدشه دلالی هم کرده، میشه دو خدشه. و اگر این وصلیه باشه پس مشکل سندی ندارد حدیث ابن عباس، اما مشکل دلالی دارد. مشکل دلالی چیه؟ انما جعل الرسول علی ابن ابی طالب مثالا من علماء الامت و هداتها. پیغمبر اکرم وقتی فرمودن به امیر المؤمنین که و انت الهادی، نه این که این دیگه افاده حصر کرده باشد، نه این از که مفهوم داشته باشد که غیر از تو دیگه کسی هادی نیست، نه، در اون مجلس پیغمبر اکرم بخواستن بگن که هداتی در امت در هر زمانی هست و علی را از باب نمونه ذکر کردند، پس هدات دیگری هم داریم. دقت میکنید؟ خودش هم تصریح خواهد کرد، فکأنه قال، انگار پیغمبر اکرم اینطور فرمودن که انت یا علیو هادا وصفک، ای علی، ای علی، تو وصفت این چنین است که هادی هستی، لید خلفی ذالک ابوبکر و عمر و عثمان و سایر علماء الصحابه، طلحه و زبیر و ابو موسی اشعری و ابو هریره و عمرو عاص و امثال ذالک، هم اینا همشون هدات هستند. خب نتیجه این میشه که شما که شیعه هستید دیگه استدلال به این حدیث نمیتونید بکنید بر این که پیغمبر اکرم هادی امت را بعد از خودشون معین کردن، نه، از باب این که حالا یکی از اینا را، یکی از هدات را، یکی از اونایی که لیاقت دارند که هادی باشند امت را و امت اقتدا کنند به اونها، یکی از اونها علی ابن ابی طالب. خب بله، ما همین رو میگیم. او میگه البته ما هم همین اعتقاد را داریم. اون وقت علی در کنار ابوبکر و عمر و عثمان و سایر علماء امت، اینا همه میشن هادی. فیکون المعنا، پس معنا چه میشه؟ علا هادا، بنابراین که ما گفتیم انما انت یا محمد منذرون ولکل قوم فی القدیم والحدیث، چه در امم سابقه چه در این امت، ولکل قوم فی القدیم والحدیث دعاتون هداتون الالخیر. بس دیگه انت نداریم، انت یا علی، تو فقط، غیر از شما، نه اینجوری نیست. در هر امتی مثل امم سابقه و این امت تا روز قیامت به تعبیر بنده دیگه دعاتی و هداتی وجود دارن. پس این معنای این حدیث است و استدلال شما ساقطون، یا سندن و دلالتن اگر این شرطیه باشه، یا دلالتن فقط اگر این وصلیه باشه. این کلام را باز اونایی که اهل دقتند و اهل تحقیق به البحر المحیط جلد 5 صفحه 367 مراجعه کنن تا استظهار براشون تمام بشه که آیا این وصلیت یا شرطیه، و علی کل تقدیر این اشکال دلالی وجود داره. خب ما اینطور معنا میکنیم این حدیث را، شما چه میگید؟ نوبت میرسه به ابن روزبهان. ابن روزبهان از علمای شیراز بوده، ایرانی است، از علمای استان فارس بوده و سنی متعصب. کتاب علامه حلی به نام کشف الحق و نهج الصدق، یا نهج الصدق و کشف الحق که چاپ هم شده این کتاب، این کتاب میرسه به دست ابن روزبهان و تصمیم میگیره ردی بر این کتاب بنویسه. خیلی هم نسبت به علامه حلی و بزرگان علمای شیعه بددهنی کرده، خیلی زیاد، خیلی خیلی، همون نظیر ابن تیمیه است ولی متأخر از ابن تیمیه. خب این در این که متعصب است شکی نیست و کسی است که از نظر علمی هم البته تا اونجایی که بنده آشنایی داشتم در حد عرض کنم که ابن الجوزی و ذهبی و اینا هم نیست، حتی در حد ابن تیمیه هم نیست، ولی علی حال کتابی نوشته در رد شیعه و تشیع. وقتی علامه حلی به این آیه و این حدیث استدلال کردن در کتابشون، این آقا جواب میده، اولین حرفی که میزنه اینه: لیس هذا فی تفاسیر سنه. اولا این حدیث در تفاسیر اهل سنت وجود ندارد. خب بعد میگوید ولو صحه، اگر این حدیث صحیح باشه دلالت میکنه علا ان علیان هادن، بله علی حادیث، و هو مسلمون، ما بحثی نداریم در این جهت، علی حادیث، میتواند هدایت کند مردم را به نجات، به صلاح، به فلاح، به بهشت. بله اما و کذا اصحاب رسول الله هداتون، اصحاب رسول الله همشون هداتن. باز عبارت قبل بود که ابوبکر و عمر و عثمان و علماء صحابه، ایشون همه صحابه را میگه همه هداتن. چرا؟ استدلال لقوله صلی الله علیه و آله اصحابی کن نجوم بی ایهم اقتدیتم اهتدیتم. خب این حدیث، پس این حدیث معارض است با حدیث شما بکه یا علی یهتدی المهتدون، اگر صحیح باشد معارضه دارد با این حدیث، اگر اون حدیث صحیح باشه و اگر دلالت داشته باشد بر اینکه علی حدیث، سایر صحابه هم هداتن. پس اون حدیث، اینم حدیث، و نتیجتن استدلال یسقط سندن و دلالتن. اولا این حدیث در تفاسیر سنه اصلا وجود نداره، ثانیاً معارض است این حدیث به حدیث اصحابی که نجوم. اینا رو خب یادداشت که میکنید، همه اینها را کلمه به کلمه باید رسیدگی کنیم. نوبت رسید به کلام ابن تیمیه. کلام ابن تیمیه هم طویل است، هم ما به کلام ابن تیمیه نوعا اهمیت میدیم، چون وهابی ها و وهابی زده ها در طول تاریخ بعد از ابن تیمیه تابع ابن تیمیه هستن. بنابراین انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.